کارخانه برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام، من را از رادیو ندا پذیرا باشید. من بهرنگ زندی همراه با همکارانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با شما هستیم با 14 برنامه کارخانه مجلی کارگری و هفتگی رادیو ندا. برنامه ما را هر هفته می توانید روز جمعه ساعت 17:30 به وقت تهران بر روی ماهواره هاتبرد کانال جهانی گوش دهید. شنوندگان، در بخش اول برنامه به سراغ اخبار کارگری ایران و جهان خواهیم رفت. در بخش دوم گزارشی را میشنویم به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک. مهمان این بخش از برنامه خانم لاله محمدی، فعال حقوق کودک میباشد. و در پایان به 4 روایت از زندگی کارگران خواهیم پرداخت که این هفته قسمت استخدامان را با اجرای آزاده عزیزیان خواهیم شنید. با ما باشید. سرتیتر خبرها: 4 روز از دور جدید تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان، پایان اعتصاب 4 کارگران شهرداری بهبهان با دریافت 1 از 8 حقوق عقب افتاده، تظاهرات کارکنان بخش دولتی بلغارستان و اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری، حداقل 4 کارگر مهاجر در پی گرورش پلیس عربستان سعودی جان باختند، تعطیلی کارخانه آرد دنایاسوج و بیکاری 82 کارگر. پایان اعتصاب رفتگران مادرید با مانع شدن از اخراج همکاران شد. چهارمین روز از دور جدید تجمعات اعتراضی کارگران پلی اپریل اصفهان. نزدیک به 800 کارگر پلی اپریل اصفهان صبح 29 آبان در چهارمین روز از دور جدید اعتراضاتشان در واکنش به سیاست کوچکسازی و تصمیم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند. یکی از نمایندگان کارگران درباره این تجمع گفت: کارگران صبح چهارشنبه 29 آبان از ساعت 7 تا 11 در محوطه کارخانه تجمع کردند و با شروع بارندگی به مسجد کارخانه رفتند تا در آنجا نسبت به آینده اعتراضات صنفیشان تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از مسئولان دولتی و مدیران کارخانه به خواستهای صنفی کارگران پاسخ ندادند، کارگران در مسجد کارخانه نسبت به چگونگی ادامه اعتراضاتشان در روزهای آینده مشورت کردند. وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شد این بود که به اعتراضات کارگران روزانه ادامه داشته باشد، به گونه‌ای که صبح‌ها از ساعت 7 تا 8 و عصرها از ساعت 3 تا 4 در ساعت کاری در محوطه کارخانه تجمع کنند. این نماینده کارگران در پایان با تاکید بر مدنیت بالای معترضان تصریح کرد: در تجمعات متوالی طی چند هفته گذشته حتی یک شیشه هم نشکست است. وی در پایان اظهار داشت: کارگران برای سلب هر گونه بهانه‌ای از مخالفانشان و مقابله با برچسب احتمالی اغتشاشگر که زمینه را برای فراموشی مطالباتشان فراهم می‌کند، تصمیم گرفتند خللی در روند تولید کارخانه ایجاد نشود.
پایان اعتصاب 4 روزه کارگران شهرداری بهبهان با دریافت 1 ماه از 8 ماه حقوق عقب افتاده. به نقل از شورای شهر بهبهان، کارگران شهرداری بهبهان با دریافت 1 ماه از 8 ماه حقوق عقب افتاده به اعتصابشان پایان دادند. نعمت الله دانایی در خصوص اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان عنوان کرد: تأخیر در پرداخت 8 ماه حقوق، آن هم ماهی 500,000 تومان که کارگر با آن حتی نمیتواند مایحتاج روزمره خود را هم تامین کند، باعث شد تا این کارگران دست به اعتصاب طولانی بزنند. وی در خصوص پایان اعتصاب این کارگران عنوان کرد: به کارگران قراردادی شهرداری 1 حقوق و به کارگران روزمزد نیز 500,000 تومان مساعده داده شد. دانایی ضمن انتقاد از مسئولین شهرستان اظهار کرد: همه مسئولین شهرستان بهبهان از شرایط بحرانی شهرداری مطلع هستند، ولی در طول این 4 روز اعتصاب کارگران که باعث شد تا بهبهان پر از زباله شود، حتی 1 جلسه فوق‌العاده گرفته نشد تا با تحت فشار گذاشتن ادارات بدهکار مشکلات شهرداری حل گردد.
تظاهرات کارکنان بخش دولتی بلغارستان و اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری. نزدیک به 4000 نفر از کارکنان بخش دولتی بلغارستان و اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به دستمزدهای پایین و بیکاری در این کشور دست به تظاهرات زدند. پلامن اورالشوسکی نخست وزیر بلغارستان اعلام کرد: حاضر است در مورد بازپرداخت 10% مالیات بر دستمزدهای پایین گفتگو کند. یکی از تظاهر کنندگان میگوید: یکی از اهداف اصلی تظاهرات ما این است که جامعه را از خواب بیدار کنیم. جامعه مدنی در کشور ما هنوز ضعیف است. تنها 6 ماه پس از به قدرت رسیدن دولت، بسیاری از مردم بلغارستان با نارضایتی از عملکرد آن سیاستمداران کشور را به فساد مالی گسترده متهم کردند. بلغارستان که در سال 2007 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، یکی از فقیرترین کشورهای آن به شمار می‌رود. بنا به مؤسسه آمار بلغارستان، متوسط حقوق ماهیانه در این کشور تنها 400 یورو و حقوق بازنشستگی ماهانه 150 یورو است.
حداقل 4 کارگر مهاجر در پی یورش پلیس عربستان سعودی جان باختند. پلیس عربستان سعودی میگوید درگیری‌ها در ریاض تحت کنترل است. این در حالی است که یک شهروند دیگر نیز در درگیری‌های شب گذشته کشته شد. سرکوب و بازداشت مهاجران غیرقانونی که از ابتدای ماه جاری میلادی آغاز شده تا کنون جان دست کم 4 تن از جمله 2 اتیوپیایی را گرفته است. مقامات عربستان پیشتر اعلام کرده بودند مهاجرانی که در پایان مهلت تعیین شده مراحل قانونی دریافت ویزای کار را طی نکرده باشند از کشور اخراج خواهند شد. هدف از این کار بنا به گفته مقامات کاهش نرخ بیکاری در عربستان است. در خبرها آمده است که علی‌رغم شرایط کاری دشوار و دستمزدهای بسیار پایین، حدود 9 میلیون مهاجر غیرقانونی در عربستان زندگی می‌کنند. جمعیت کل عربستان 27 میلیون تن است. مقامات عربستان گفتند بیش از 900 هزار تن مهاجر غیرقانونی از آغاز سال 2013 تا کنون این کشور را ترک کردند.
تعطیلی کارخانه آرد دنایاسوج و بیکاری 82 کارگر. کارخانه آرد گلوکوز و نشاسی دنا در استان کوکویله و بوی رحمت تعطیل و 82 کارگرش با میانگین 2.5 ماه حقوق معوقه بیکار شدند. از مجموع 82 کارگر این واحد 33 کارگر قرار دائم این کارخانه 1 ماه حقوق معوقه، 7 کارگر رسمی حدود 4 ماه حقوق معوقه طلب دارند و مابقی کارگران پس از تعطیلی موقت کارخانه در پی بحران سال 90 تا 91 از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند که هنوز به اتمام نرسیده است. تمامی 82 کارگر این کارخانه تا پایان سال 94 مشمول قانون بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور می شوند و در صورتی که این کارخانه احیا نشود کارگران با سابقه زیان دیدگان اصلی خواهند بود. دلیل تعطیلی این کارخانه از سوی کارفرما عدم توجیه اقتصادی تولید و کمبود مواد اولیه ذکر شده است. گفتنی است کارخانه آرد گلوکوز و نشاسته دنا یا سوچ در استان کوکویله و بوی رحمت وابسته به سازمان اقتصادی گذر است.
پایان اعتصاب رفتگران مادرید با مانع شدن از اخراج همکارانشان. رفتگران مادرید پایتخت اسپانیا پس از 12 روز یک شنبه به اعتصاب خود پایان دادند و با اعتصاب خود مانع اخراج همکارانشان شدند. به دنبال گفتگوهای طولانی شرکت‌های خدماتی خصوصی و اتحادیه کارگران، شرکت‌ها موافقت کردند تا از طرح اخراج 1134 رفتگر شهر مادرید صرف نظر کنند. در مقابل رفتگران نیز موافقت کردند تا سال 2017 میلادی با تعلیق داوطلبانه خود از کار به مدت 6 هفته در سال حقوق این مدت را از تأمین اجتماعی و دولت دریافت دارند. خوان کارلوس دل ریو از اتحادیه کارگری UGA خطاب به کارگران اسپانیایی گفت: همیشه میتوان راهی جست. ما نمیتوانیم همه چیز را بپذیریم. میتوان از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد جلوگیری کرد. پیش از آن که رفتگران به اعتصاب خود پایان دهند، شهرداری مادرید با استفاده از کارگران موقت مجبور به تخلیه و تمیز کردن زماله ها از خیابان‌های پایتخت شده بود. برای این کار و برای محافظت شدن در برابر تهدیدات احتمالی از سوی اعتصابگران، رفتگران موقت تحت محافظت پلیس بودند. در مجموع 6000 کارگر و رفتگری که برای 3 شرکت خصوصی کار می‌کنند، نظافت مادرید را بر عهده دارند. روز جهانی کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمانهای بین‌المللی مختلف روزهای متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده و مراسم این روز را در آن جشن می‌گیرند. 20 نوامبر روز جهانی کودک است که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است. در این روز مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک و در سال 1989 نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. روز اول ژوئن هم در سال 1949 در نشست اتحادیه بین‌المللی دموکراتیک زنان در پاریس به عنوان روز بین‌المللی کودک اعلام شده و در شوروی به عنوان روز کودک شناخته شد و در بسیاری از کشورها هم به عنوان روز کودک تعیین شد. در سال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا مجمع عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان سازمانی به نام یونیسف را که ابتدا انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام گرفت ایجاد کرد. در سال 1953 یونیسف برآمده از سرواژگان United Nations International Emergency Fund پس یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل گردید و روز 8 اکتبر روز جهانی کودک نامگذاری شد. یونیسف اعلام داشته که تنها با اختصاص 5 دلار برای هر کودک میتوان جان 90% از کودکانی را که سالانه میمیرند نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم کافی است که فقط مبلغ 6 هفته بودجه تسلیحاتی جهان هزینه شود. وظیفه انجمن کمک به کودکان یعنی یونیسف مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنها در سالهای ابتدایی زندگی، ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان می باشد. همچنین تلاش این انجمن برای کاهش بیماری و مرگ و میر در کودکان و حمایت از آنها هنگام جنگ و حوادث طبیعی است. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود. اما آنچه در این دوره بیش از همه مطرح است، کار کودکان است. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی فعالیتی استثماری تلقی می شود. کار کودکان بسیار معمول است و می تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپیگری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی مانند فروش غذا یا کارهای نامتعارف باشد. ناپذیرفتنی ترین شکل‌های کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن فروشی کودکان است. موارد کمتر جنجالی و معمولاً قانونی با بعضی محدودیت‌ها شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه یعنی کار فصلی، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان می‌باشد. در این رابطه به گفتگو نشستیم با خانم لاله محمدی فعال حقوق کودک. این مصاحبه را با هم می‌شنویم.
لاله محمدی هستیم، فعال حقوق کودک. لاله محمدی، به برنامه کارخانه رادیو ندا خوش آمدید.
سلام و درود بر شنوندگان، ممنون از دعوت شما.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. من سوال اولم رو با این آغاز میکنم، چرا 20 نوامبر رو به عنوان روز جهانی کودک نامگذاری کردن و این اسم گذاری بر اساس چه پیمان نامه بین المللی است؟
پیشینه انتخاب این روز به عنوان روز جهانی کودک یا روز جهانی حقوق کودک برمیگرده به زمان پس از پایان جنگ جهانی دوم. پس از پایان جنگ جهانی دوم خیلی از کودکان که درگیر فقر و معلولیت و گرسنگی شدند و خیلی از اونها بی سرپرست و بی دفاع بودن، در واقع دچار زخمای روحی شدیدی شدند و این مسئله باعث شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهت سرپرستی از این بچه های باقی مانده از جنگ، در واقع در دسامبر 1946 یک صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان رو به عنوان یکی از ارگان‌های دائمی به تصویب برسونه. بعد از اون در یک نشستی به نام اتحادیه بین‌المللی دموکراتیک زنان در پاریس روز اول ژوئن رو به عنوان روز بین‌المللی کودک اعلام کردن و در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان روز جهانی کودک انتخاب شد. و پس از اون خیلی از کشورها، آذربایجان، بلاروس، ویتنام، پرتغال و رومانی هم که جمعاً 49 کشور می شدن به این جمع پیوستن، اون رو تو تقویم های خودشون به ثبت رسوندن. در ایران هم روز 8 اکتبر مصادف با 16 مهر در واقع این روز به عنوان روز جهانی روز کودک نامگذاری شده. در واقع پیمان نامه ببخشید و در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید، یعنی در واقع سالی که به تصویب رسید سال 1989 بود. پیمان‌نامه حقوق کودک کنوانسیون بین‌المللیه که حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودکان رو بیان میکنه و تمام دولت‌هایی که این پیمان‌نامه رو امضا کردن همگی موظف به اجرای تمام مفادش هستن. و این کنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از اون پس این روز به عنوان روز جهانی حقوق کودک شناخته شد به واقع.
بنابراین بر اساس اون چیزی که شما گفتید، ما یک روز مشخصی رو در سراسر دنیا به عنوان روز جهانی کودک نداریم، بعد از کشورهای مختلف این روز متفاوته، درسته؟
دقیقاً همینطوره. همونطور که عرض کردم مثلا در ایران روز کودک 16 مهر هست، در هند روز تولد جواهرلال نهرو رو که مصادف با 14 نوامبر اون روز رو به عنوان روز کودکشون نامگذاری کردن و در ترکیه تاریخش رو متاسفانه یادم نیست، روز تولد آتاترک پدر ترکیه است، در واقع روز کودکشون انتخاب کردن. درسته.
ببینید، ما در این برنامه به خصوص بر روی بحث کودکان کار متمرکز هستیم، اون چیزی که در مورد کودکان مطرحه و شما هم به عنوان یکی از فعالین حقوق کودک که در ایران در زمینه کودکان کار فعالیت کردید، میخوام به این سوال پاسخ بدید که وضعیت کودکان کار در حال حاضر چگونه است؟ بیشترین کار کودک در چه کارهایی متمرکزه؟ اینو میتونید هم به صورت مشخص در ایران و هم در جهان پاسخ بدید.
متاسفانه آمارهای رسمی هیچ آمار دقیقی رو از وضعیت کار کودکان نشون ندادن تا به حال، اما آمارهای غیر رسمی خب یک سری اعداد و ارقامی رو در اختیار ما گذاشتن و نشون میده که وضعیت کودکان در دنیا وضعیت جالبی نیست. خیلی از کودکان که ما اسم اونها رو کودکان کار میذاریم در خیابون ها مشغول کار هستن، مشغول گل فروشی و به هر حال دست فروشی، و خیلی هاشون هم که از دید خیلی از مردم پنهانن توی کارخونه ها، کوره پسخونه ها یا کارخونه های شیشه گری، همینطور زیرزمین های نمور قالی بافی مشغول کارن. یعنی میتونم بگم در واقع آمار مشخصی در رابطه با تعداد این کودکان و وضعیت این کودکان در دسترس نیست، ولی این کودکان در معرض خطرات زیادی هستن. در واقع اینا تومه خیلی از بچه هایی که توی خیابونا کار میکنن، میتونیم بگیم تومه بلامانع قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کودکان به منظور سکس و همینطور فروش اعضای بدنشون هستن.
میتونید این پدیده رو بیشتر در ایران باز کنید؟ ببینید الان ما به خصوص در دوران 35 سال جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، پدیده کودکان کار در ایران چگونه است که همزمان با رشد سرمایه‌داری و تشدید اختلاف طبقاتی در ایران همراه بوده؟ این رو میخوام برای شنوندگان توضیح بدید.
متاسفانه ما با وجود تشکیل انجیو ها در ایران باز شاهد رشد روزافزون این بچه های کار، کودکان کار هستیم و خب این رو ما میتونیم توی در واقع با رشد بیکارسازی کارگران یا بزرگ سالان ما میبینیم که در مقابل خیلی از کودکان به کار گماشته میشن و خیلی در کارهای مشقتبار اینها مشغول به کار میشن و خب در واقع از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان همونطور که میدونیم استفاده میشه. کودکان نیروی کار ارزانن، به این دلیل خب تو این سیستم متاسفانه از اونها و در درجه بعد از زنها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده میشه و خب این به نفع این سیستم هستش.
درسته. و خانم محمدی، من سوال پایانیم اینه که چگونه میشه با کار کودکان مقابله کرد؟ آیا لغو دائمی اون در چارچوب نظام موجود ممکنه؟ نقش سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان جهانی کار ILO و یونیسف رو در این باره چگونه چه اقداماتی کردن؟ در این باره چه قضاوتی دارید به عنوان فعال حقوق کودک؟
بله، درسته، همونطور که عرض کردم شاید به جایت میتونم بگم اگه سازمان های مردم نهادی، همین NGO ها به منظور کمرنگ تر کردن و بهبود وضعیت کار کودکان در واقع تشکیل نمی شدن، این سازمان ها هیچ کاری برای کودکان انجام ندادن، یعنی در واقع فقط یک پیمان نامی صرفن و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارن و کشورها خیلی راحت میتونن بر اساس قوانین داخلی خودشون مفاد اون رو تغییر بدن و تمام خیلی از موادش رو، خیلی از در واقع اون قوانینش رو به نفع خودشون عوض بکنن. خب ما تو ایران هم شاهد این بودیم که سن در واقع ما کودک رو توی پیمان نامه کودک، تعریف کودک به هر فرد زیر 18 سال اطلاق میشه، در صورتی که تو ایران ما میبینیم که هر دختر بچه 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری در واقع اینجوری گفته میشه کودک محسوب میشه و خیلی هاشون هم ببخشید حتی قبل از اینکه به سن 18 سال برسن اگه جرمی مرتکب شده باشن بر طبق قانون مجازات اسلامی محکوم به اعدام میشن و توی این چند سال اخیر ما شاهد اعدام تعداد زیادی از این کودکان بودیم متاسفانه. همینطور قانون اخیر که تصویب شد، قانون ازدواج دختر بچه ها با
من یه چیزی میخواستم مطرح کنم. این کودکانی که شما گفتید که به هر حال اعدام شدن و بر اساس قانون مجازات اسلامی در زیر 18 سال اعدام شدن، آیا شما یک شماتیکی از این مسئله دارید، یک آمار مشخصی از این دارید؟ حالا نه به صورت دقیق، چون که خود جمهوری اسلامی این آمار رو دقیقا منتشر نمی کنه. اکثر اینها رو کودکان کار شکل دادن، کودکانی که اعدام شدن، یعنی کودکانی که به هر حال در حاشیه بودن و هیچ حق و حقوقی از نظر اقتصادی و از نظر قانونی اجتماعی نداشتن.
من متاسفانه الان اگه قرار بشه اعداد و ارقام بهتون بدم، عدد و رقمی در حال حاضر در ذهنم نیست، ولی آره خب متاسفانه همونطور که عرض کردم توی چند سال گذشته خیلی از این کودکان کار توی به خاطر اینکه توی نزاع‌های خیابونی در واقع مرتکب قتل غیر عمد، یعنی ناخودآگاه شدن، یا به خاطر مسائل ناموسی درگیر شدن و جون مثلا یک دوستی رو گرفتن یا کسی رو که به ناموسشون بی احترامی کرده مورد ضرب و شتم قرار دادن و طرف بعد از اینکه مثلا به کما رفته در واقع کشته شده، این کودکان مثلا اگه 14 سال داشتن 14 سال رو تا سن مثلا 17 سالگی توی زندان بودن یا توی دار و تعدیب بودن و وقتی به اون سن قانونی که در واقع اون پیمان نامه حقوق کودک اعلام کرده رسیدن از طرف جمهوری اسلامی، پای جوخه اعدام رفتن و اعدام شدن. اساس تشکیل سازمان‌های جهانی یونیسف در واقع به نظر من فشارهای مردمی بوده، یعنی درسته که ممکنه خیلی از بندها و مفاداتش به ظاهر به نفع کودکان و در راستای رعایت حقوق اونا باشه، اما متاسفانه هیچ برخوردی، یعنی خود سازمان یا خود یونیسف هیچ برخوردی با کشوری که کنوانسیون رو امضا کردن اما اجرایش نکردن، یعنی رعایتش نکردن، هیچ برخوردی با اونها نکرده. همونطور که عرض کردم در واقع اونا فقط یک پیمان نامی صرفه و هیچ ضمانت اجرایی متاسفانه نداره.
خیلی ممنونم از لاله محمدی، فعال حقوق کودک و حضور در برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا.
من هم تشکر میکنم.
درود بر شما.
دست من پینه تو داس خشمی من پتر پینه، بازو به بازو در فصل پیکار با خشم و کینه.
شنوندگان عزیز، به بخش پایانی کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. در این قسمت ما یک سری روایت‌های داستانی را از محیط کار که به صورت واقعی توسط خود کارگران تهیه شده است را می‌خوانیم. برای برنامه این هفته 4 روایت از کار کارگری از آبادان که آن را تهیه کرده است را خواهیم خواند. این 4 روایت از کار در 4 بخش استخدام، اعتصاب، اخراج و بیکاری تهیه شده است. در هر کدام از برنامه‌های پیشرو ما قسمتی از این داستان و روایت را می‌خوانیم. همکارم آزاد عزیزیان قسمت اول آن را اجرا کرده است. با هم شما.
چهار روایت از کار. بخش اول، کارگری از آبادان. استخدام. مرد خیس و کوفته از امور مالی خارج می شود. با دقت یک بار دیگر پولهای داده شده را می شمارد و با عجله به طرف در خروجی کارگاه می رود. پس از بازرسی شدن از در حراست خارج می شود و چند متر دورتر در زیر سایه نخل کنار خیابان به انتظار سواری های عسلویه می نشینند. در هوای شرجی و دم کرده عسلویه به کارگری که به نظر می رسد مانند او منتظر ماشین است می گوید
سواری ها اینجا پیدا نمی شن؟
و چون جوابی نمی شنود از جیب پیراهن سفید تمیزی که پوشیده است پاکت سیگارش را بیرون می آورد و به آرامی سیگاری روشن می کند. دوست داشت با جیب پر به خانه برود، اما حسابداری پس از 100 روز کار کردن به او فقط حقوق 1 ماه را پرداخت کرد که آن هم با 80 ساعت اضافه کار با کسر بیمه و مالیات مبلغ 462,000 تومان شده بود. می دانست علاوه بر قرضهایی که در مدت بیکاری از این و آن گرفته در خانه همه منتظر حقوقش هستند. به پسر و دخترش قول دوچرخه و عروسک داده و با زن و مادرش که از او توقعات بیشتر و بزرگتر داشتند قرارهای دیگر گذاشته بود. دو دل ماند که بعد از این 3 ماه به خانه برود یا بماند تا پول بیشتری دستش را بگیرد. 3 ماه پیش هم که دنبال کار آمده بود زیر همین درخت نشسته بود. یاد آن روز افتاد چقدر با استراب چهارچشمی همه جا را پاییده بود تا شاید آشنا یا همکار سابقی را ببیند. آن روز هر آدمی را که وارد یا خارج کارگاه می شد به دقت نگاه کرده بود تا شاید رد همکاری را پیدا کند، اما تا عصر نتوانسته بود. نزدیک غروب خسته و عصبی کنار درب خروجی کارگاه ایستاده و به ردیف کارگرانی چشم دوخته بود که از سرویس ها پیاده و بازرسی می شدن که ناگهان چشمش به سیف و لاف داد. انگار دنیایی را به او داده باشند فریاد زد:
آهای
سیف الله سر برگرداند او را دید، علامت داد که به دنبالش بیاید و سوار اتوبوس شود. خوشحال خودش را به صف رساند و با کارگران هول خورد و داخل شد. صندلی ها و راهرو اتوبوس پر بود. سیف الله با فشار خودش را به او رساند و در گوشش پچ پچی کرد. اتوبوس زوزه کشان بعد از نیم ساعت در جاده خاکی و آسفالت بالای بیدخون به در کمپ رسید. همه پیاده شدند. کسانی که کارت بر سین داشتند به راحتی از در نگهبانی کمپ داخل شدند و چند نفری که کارت نداشتند به همراه او بیرون ماندند. سیف الله با اشاره به او فهماند که باید در انتظار بایستد. او نگران کنار سیم خاردار کمپ به انتظار ایستاد. هوا داشت تاریک می شد. یاد پادگان سربازیش افتاد که در 05 کرمان خدمتش را گذرانده بود. آنجا هم مثل اینجا سیم خاردار و نگهبان و بازرسی بود. حالا یک ساعتی می شد که پشت سیم خاردار بود. از صبح تا حالا انتظار کشیده بود. خسته و ناامید پیش خودش گفت:
ولش کن بابا، آواز دهو شنیدن از دور خوشه. وقتی در اصلی کار پیدا کردن این شکلی باشه وارد مناطق دیگه که پروژه هاش را نفتاده و این همه کار وجود نداره.
از نگهبانی که کنار در ایستاده بود ساعت را پرسید و جواب پرتی شنید. دو به شک به طرف تیر چراغی رفت که کنار سیم خاردار و چند متر مانده به در ورودی کمپ نصب کرده بودند. کیسه پلاستیکی را از لابلای لباس ها در آورد، آن را روی زمین کنار سیم خاردار پهن کرد و خودش را روی آن ول کرد. یک ساعتی از رفتن سیف الله می گذشت. دیگر قطع امید کرده بود که پیدایش بشود. دلخور بود. چرا به سیف الله اعتماد کرده و به دنبال او تا اینجا آمده؟ اگر همان دوروبرهای کارگاه نانی می‌خورد و می‌خوابید راحت تر بود تا این بیابان برهود که به نظرش می‌رسید ته دنیا باشد. سکوت شب او را آزار می‌داد. ماشینی رفت و آمد نمی‌کرد و چند کارگر کنار او دراز کشیده بودند. نگران به همه جا نگاه کرد. ناگهان صدایی شنید. در روشنایی کم نور چراغ‌های کنار سیم خاردار سایه‌ای را دید و صدای سوتی که او را به طرف خود می‌خواند. سیف الله را دید که دارد با روشن کردن فندک به او علامت می‌دهد و او را صدا می‌زند. با زحمت از زیر سیم خارداری رد شد که قسمتی از آن بالا زده شده بود. داخل محوطه خوابگاه شد و پس از چند دقیقه پیاده روی از خیابانهای کمپ با سیف الله وارد محوطه کوچه مانندی شد که از چهار ردیف اتاق سیمانی همشکل تشکیل شده بود. از پشت پنجره شیشه‌ای اتاقهای بزرگی را می دید که با چند ردیف تخت پر شده بودند. با سیف الله وارد اتاق نسبتاً بزرگی شد که 10-12 نفری در آن بودند و دور تا دورش را تخت‌های 3 طبقه چیده بودند. گوشه این نشست. سیف الله از بالای قفسه فلزی کنار تختش بشقاب سیب زمینی و لوبیایی را که پیدا بود مقداری از آن خورده شده با تکه اینان جلوی او گذاشت. با اشتها شامش را خورد و گوشه این نشست. اغلب هم اتاقی های سیف الله بی حال دراز کشیده بودند. یک نفر داشت با رادیوی ترانزیستوری به اخبار بی بی سی گوش می کرد و دو نفر دیگر داشتند ورق بازی می کردند. سیف الله با مرد میانسال لاغرندامی پچ پچی کرد که ظاهراً در ورق بازی شانس به او رو کرده بود. مرد نگاهی به او انداخت و با صدای بلند که او بشنود گفت:
مانعی نداره.
سیف الله با انگشت شست علامت داد که همه چیز حل شده است. او آن شب کنار تخت سیف الله روی موکت کهنه دراز کشید که رنگ خاک گرفته بود. تا ساعت 5 صبح خواب به چشمش نرفت. مدام چهره زن و بچه ها پیش چشمش ظاهر می شد که منتظر سر کار رفتن او بودند. می دانست دیگر تحمل قرض کردن از این و آن را ندارد. زن تهدیدش کرده بود باید با دست پر به خانه بیاید، وگرنه بازگشت با دست خالی او به خانه جز بدبختی چیز دیگری برای آنها در بر ندارد. با روشن شدن چراغ دانست که وقت رفتن است. سیف الله این بار صمیمی‌تر او را جمع و جور کرد، ساکش را زیر تخت جا داد و مدارکش را که شامل شناسنامه و عکس و گواهی پایان خدمت و سابقه کاری بود را از او گرفت که نشان می داد در پروژه های قبلی کار می کرده است. سیف الله دلش را قرص کرده بود که در نگهبانی موقع خروج از خوابگاه به او گیر نمی دهد. سیف الله به او گفته بود تا ساعت 12 مسئله او حل خواهد شد. چون به یک نفر داربست بند نیاز دارند و خوشبختانه سرکارگر قسمت از همشهری هاست و او حتما استخدام خواهد شد. توی اتوبوس بیقراریش کمتر بود، اما وقتی جلوی در نگهبانی کارگاه پیادهش کردند دلشورش دوباره شروع شد. توی این فکر بود که تیغ سیف الله می برد و او را مشغول خواهد کرد و یا دست از پا درازتر به خانه باز می گردد. بالاخره نزدیکی های ظهر بود که سیف الله با واند پیکان درب و داغانی روبروی در ظاهر شد و کاغذی را به حراستی ها داد. شناسنامه اش را گرو گرفتند و به کارگاه راهش دادند. سیف الله در کنارش او را جا داد. راننده آنها را در محوطه کارگاه کنار سازه فلزی که پر از لوله و موتور جوش بود پیاده کرد. سیف الله کانکس زوار در رفته ای را که رنگ آبی داشت به او نشان داد و گفت:
رحمان سرکارگر اسکافل بند ها کارت رو درست کرده و منتظرته.
سرکارگر با ریش چند روز نتراشیده و چشمانی گود رفته که هم نشان از خستگی داشت و هم نشان می داد با دود و دم آشناست، بدون هیچ کلامی کاغذی را به او داد که به امور اداری کارگران برود تا استخدامش کنند. رحمان مجوز استخدام او را از مهندس اجرا گرفته بود و سیف الله چند متر دورتر منتظرش بود. کارهایش را رو به راه کرد. کلاه و کفش و دستکش ایمنی برایش گرفت و با کوپن امور اداری نهارش را از رستوران تحویل گرفت و زیر سایه برجی با او نهار خورد. مدتی بود چلو مرغ نخورده بود، آن هم یک ران کامل با مخلفات. یاد خانه افتاد. نمیدانست چطور به خواب رفته است که متوجه شد با صدای سوت ممتدی از خواب پریده است. سیف الله گفت:
وقت استراحت تموم شده، ساعت شروع کاره.
او را به محل اسکافلد بندها برد. رحمان منتظرش بود. او را به گروهی سپرد که دو نفر از همشهری هایش جزو گروه بودند. حالا بعد از 100 روز با پولی که گرفته بود دو دل ماند که به خانه برود یا نه. توی همین فکرها بود که پیکان درب و داغانی کنار او ترمز کرد. سوار شد و نزدیکی های میدان لنج پیاده شد. در شهر پاساژ هایی که مملو از جنس چینی و مالزیایی بود، چند تکه لباس همقد و قواره زن و دختر و پسرش را پیدا کرد و آنها را خرید. فلاکس چای قرمز رنگی چشمش را گرفت، آن را هم خرید. حساب کرد 50,000 تومانی را از دست داده. 20,000 تومانی را در جیبش گذاشت و مابقی پول را محکم در پاکتی چسب کاری کرد. همراه با لباسها به طرف ترمینال راه افتاد. می دانست حمید از هم محلی هایش ساعت 1 بعد از ظهر بلیط دارد.
شنوندگان عزیز، به پایان 14 برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسید. روزهای خوبی رو براتون آرزومندم و تا برنامه بعدی من و همکارانم به شما بدرود می‌گیم.